ساعت 22 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شبانگاه چهارشنبه 15 مهر 1394 در ایران، 7 اکتبر سال 2015 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم. ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم بابک غفوری آذر، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. ناوهای جنگی روسیه در دریای خزر روز چهارشنبه با موشک‌های کروز نقاطی را در سوریه هدف قرار دادند. وزیر دفاع روسیه با تایید این خبر گفت ناوهای جنگی این کشور 26 موشک کروز به سمت 11 هدف در خاک سوریه شلیک کردند. او گفته است این اهداف متعلق به گروه حکومت اسلامی بودند. سرگئی شویگو در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور گفت از روز 30 سپتامبر که حملات هوایی و موشکی به خاک سوریه آغاز شده تا کنون 112 موضع هدف حمله قرار گرفته است. او همچنین از شدت گرفتن این حملات در آینده خبر داده است. در همین حال وزیر دفاع آمریکا میگوید ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا با روسیه علیه گروه حکومت اسلامی همکاری نمی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اشتون کارتر روز چهارشنبه در یک نشست خبری با همتای ایتالیاییش در روم گفت مادامی که روسیه سایر گروه‌های مخالف را هدف حمله قرار می‌دهد، همکاری امکان پذیر نخواهد بود. آیت الله خامنه‌ای مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد و هدف آمریکا از مذاکره با ایران را باز کردن راه نفوذ این کشور به ایران دانست. رهبر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که مذاکره با آمریکا نه تنها هیچ نفعی ندارد، بلکه به گفته او ضررهای بیشماری نیز خواهد داشت. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران افزود در مذاکرات هسته‌ای طرف مقابل تلاش می‌کرد از هر فرصتی برای نفوذ استفاده کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز 27 تیر ماه نیز تأکید کرده بود که قرار نیست ایران و آمریکا درباره مسائل مختلف جهانی مذاکرات دوجانبه و منطقه‌ای داشته باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد ایران در دوره پیش روی نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت نخواهد کرد. وزارت ارشاد ایران دلیل این تصمیم را دعوت از سلمان رشدی برای حضور و سخنرانی در این نمایشگاه اعلام کرده است. این وزارتخانه دعوت از آقای رشدی را نوعی بازی سیاسی با ارزش‌های انسانی و دینی دانسته است. نمایشگاه کتاب فرانکفورت معتبرترین و بزرگترین نمایشگاه کتاب در دنیا محسوب می‌شود. مدیران دوره اخیر این نمایشگاه از سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی دعوت کردند تا در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در روز سه‌شنبه هفته آینده سخنرانی کند. سلمان رشدی در سال 1989 میلادی به دلیل انتشار کتاب آیات شیطانی از سوی آیت الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران در فتوایی به مرگ محکوم شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رئیس سازمان پزشکان بدون مرز از این سازمان به خاطر بمباران بیمارستانش در افغانستان عذرخواهی کرد. سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت که آقای اوباما در گفتگو با جوان لیو مراتب همدردیش را با کارکنان بیمارستان پزشکان بدون مرز بیان کرده و به او اطمینان داده است که تحقیقات کامل و بی‌طرفی برای روشن شدن حقایق این اتفاق انجام خواهد شد. ساعتی پیش از این گفتگو رئیس پزشکان بدون مرز حمله به بیمارستان این سازمان را به عنوان جنایت جنگی محکوم کرده و گفته بود این عملیات نقض آشکار کنوانسیون ژنو است. و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعضای اتحادیه اروپا خواستند تا با همکاری یکدیگر بحران مهاجرت را حل کنند. رهبران فرانسه و آلمان روز چهارشنبه در سخنرانی مشترکی در پارلمان اروپا خواستار بازسازی ساختار درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا شدند. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری‌آذر. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید این خبرها و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و در این مجله شبانگاهی، مذاکره میان ایران و آمریکا، گفتگوهایی که رهبر جمهوری اسلامی همچنان میگوید ممنوع است. امروز نوبت به اعلام جایزه نوبل شیمی رسید. این بار سه دانشمند از سوئد، آمریکا و ترکیه برنده این جایزه شدند. و سازمان عفو بین الملل از رخ دادن جنایات جنگی در یمن سخن گفت. برای اینکه درباره این موضوعات و موضوعات بیشتر بشنوید، همچنین صدای شنوندگان رادیو فردا، دعوت میکنم تا 10:30 شب در ایران، 9 شب در اروپای مرکزی همراه این مجله شبانگاهی بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حالی که پس از مذاکرات وین احتمال اون میرفت که تا گفتگوها میان ایران و آمریکا در زمینه‌های دیگر هم صورت بگیره، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر این مسئله رو رد کرد. آیت الله علی خامنه ای صبح چهارشنبه در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نکاتی رو در این زمینه بیان کرده که همکارم شاهین بشیری نگاهی داشته به این موضوع.
رهبر جمهوری اسلامی برای چندمین بار مذاکره با آمریکا را به معنای باز کردن مسیر برای نفوذ به درون ایران دانست و اشاره کرد که در جریان مذاکرات اتمی آمریکایی‌ها در جاهایی فرصت پیدا کردند به کشور نفوذ کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه 15 مهر ماه با تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی با اصل مذاکره با کشورها اعم از اروپایی و غیر اروپایی ندارد، افزود: اما در مورد آمریکا موضوع متفاوت است، زیرا آنها تعریفی که از مذاکره با جمهوری اسلامی ایران کردند به معنای نفوذ و باز کردن راه برای تحمیل است. آقای خامنه‌ای گفت:
در همین مذاکرات مربوط به مسائل انرژی هسته‌ای هر جا فرصت کردند و میدان به آنها داده شد، که البته طرفهای ایرانی و همدلله حواسشون جمع بود، اما یه جاهایی بالاخره یه فرصتهای اونا پیدا کردن، هر جا فرصت پیدا کردن یک نفوذی کردن، یک حرکت مضر برای منافع ملی انجام دادن. اونی که ممنوع است اینه، مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
محمد رضا حیدری، کنسول سابق ایران در اسلو، در مورد علت آنکه رهبر جمهوری اسلامی با وجود آگاهی بر مذاکرات مختلف مقامات ایرانی با همتایان آمریکاییشان در حوزه‌های گوناگون باز مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید:
آقای خامنه‌ای برای تمام مسائلی که برای کشور به وجود آورده در طول دوران رهبری، قاعدتاً باید یک دلیل عمده‌ای رو به وجود بیاورده و اون هم همون دشمنی با غرب و به خصوص آمریکاست. یعنی همیشه از این دشمن فرضی ایشون استفاده کرده، نه مربوط به این دوره باشه، در زمانی که در واقع آمریکا به عراق یا به افغانستان هم حمله کرده، حتی در سایر موارد در رابطه با گروگانگیری‌هایی که جمهوری اسلامی کرده همواره مذاکرات پنهانی با غرب داشته و این مطالبی را هم که در واقع آقای خامنه‌ای مطرح میکنه برای دشمنی با آمریکا، برای اون نیروهای داخل کشور که اونها رو بتونه در واقع سرپا نگه داره و همچنین عناصری که به نوعی به آقای خامنه‌ای و پولهای جمهوری اسلامی نیازمند تا بتونن در واقع اینگونه القا کنن که اینها در حال مبارزه با غرب و آمریکا هستن، در صورتی که اینچنین نبوده و همواره در جهت تثبیت نظام جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای حاضر شده، مذاکره کرده، صحبت کرده و با غرب در تماس بوده، به خصوص با آمریکا. تمام گرفتاری‌ها، مشکلات و تمام این وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم و مشکلاتی که امروز در سر راه جوانای این مملکت قرار گرفته. خب آقای خامنه‌ای نمیتونه بیاد و این مسائل رو بگه که برگرفته از همون نقطه نظرات خود ایشون و اون تیمی بوده که کشور رو هدایت کرده. قاعدتا برای توجیه این بی‌کفایتی ها و این بی‌خردی ها باید یک دشمن فرضی رو ساخته باشن که اون هم همین آمریکاست.
رهبر جمهوری اسلامی شرایط کنونی را از لحاظ فعالیت‌ها و تلاش‌های به گفته وی دشمنان جمهوری اسلامی مقطع مهمی خوانده و گفته که آنها به دنبال تغییر محاسبات مسئولان و تغییر افکار مردم در خصوص مسائل انقلابی، دینی و مصالح ملی کشور هستند. آقای خامنه‌ای روز شنبه 27 تیر ماه نیز در خطبه‌های نماز عید فطر تأکید کرده بود که مذاکرات و در پی آن توافق جامعه اتمی سیاست ایران در مقابل آمریکا را در هر صورت هیچ تغییری نخواهد داد و قرار نیست دو کشور درباره مسائل گوناگون جهانی مذاکره دو جانبه و منطقه‌ای داشته باشند. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته است که مردم ایران خواستار کم شدن تنش بین ایران و آمریکا هستند. در روزهای گذشته همچنین دست دادن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتقاد برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته و مقامات وزارت امور خارجه ایران اعلام کردند که مواجهه مقامات دو کشور اتفاقی بوده است. رهبر جمهوری اسلامی پس از توافق اتمی وین بارها درباره به گفته او تلاش آمریکا برای نفوذ در ایران هشدار داده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. 11 دقیقه از ساعت 22 در ایران گذشته. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم در اینجا شنونده صدای چند مخاطب رادیو فردا باشید که نظراتشون رو درباره اخبار و مسائل روز با ما در میون گذاشتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای خامنه‌ای، با این حرف نشون دادی که از درک سیاست بین‌الملل بی‌بهره ای. درایت سیاسی بسیار ضعیفی داری. تاریخ به خاطر این اشتباه روزی تو را به شدت سرزنش خواهد کرد. چرا این تصمیم میگیری آقای خامنه‌ای؟
آقای روحانی، حقوق معلمان داده نمیشه. اگر معلمی به خاطر حقی که داره اعتراض میکنه، اینا رو میگیرن میبرن زندانی میکنن. حالا شما دم از دموکراسی میزنین که حاضرین در یمن دموکراسی ایجاد بکنین، حاضرین در سوریه دموکراسی ایجاد بکنین. شما در ایران آیا دموکراسی ایجاد کردین که راجع به کشورهای دیگه اظهار نظر میکنین؟
آیا اگر آقای بشار اسد بره کنار در سوریه حمام خون را نمیفته؟ کی تضمین میکنه؟ کدام قدرت جهانی تضمین میکنه؟ داعش خبیث سر مردم رو داره میباره. آیا آقایون نظارگرن نمیبینن؟ چشمشون رو باز ببندن؟
میخواستم بگم از تمام کسانی که دخالت‌های مخرب ایران را در کشورهای دیگر توجیه میکنند و صحیح میدانند، خواهش میکنم آرامش و ثبات کشورهای دیگر را به هم نزنید. هم ما ایرانیان که تحت فشار شما هستیم بس است. با خاطر خدا بگذارید مردم جاهای دیگر در آرامش زندگی کنند. متشکرم. از مشهد تماس میگیرم. خاک مردان.
من میخواستم به این آقای جنتی بگم که برگشتن میگن که مجلس جای بچه های انقلابی و مومنه. این چند دوره که این بچه های انقلابی و مومن رو به قول شما فرستدی تو مجلس، من که چه کار کردم برای این مردم؟ ازتون خواهش میکنم اینقدر گیر ندید، بذارید یه سری آدم با سواد، با تجربه، با کلاس وارد مجلس بشن، شاید بتونن کاری برای این مردم بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه ارتباطی دیگری که با رادیو فردا دارید از طریق وایبر و واتساپ هست. شماره اون هست 20420725970. تکرار میکنم 20420725970 برای وایبر و واتساپ و دریافت نظرات شماست. اما با افزایش شماره غیر نظامیان کشته شده، بمباران بیمارستان‌ها، مدارس و محوطه‌های باستانی و تاریخی در جریان حملات هوایی ائتلاف عربی در یمن، عفو بین‌الملل، سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گوید جنایات جنگی رخ داده است. در این حال، این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار محدودیت فروش سلاح به ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی شده است. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم مهداد قاسم‌فر.
عفو بین الملل، سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر، در گزارشی درباره یمن که با عنوان از آسمان شب و روز بمب میبارد منتشر کرده، میگوید به تازگی شواهد جدیدی یافته است که حاکی از رخ دادن برخی جنایات جنگی در جریان حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی است. نبردها در یمن با شورش قبایل حوثی و متحدانشان علیه دولت مرکزی از ماها پیش آغاز شده است. عفو بین الملل، سازمان مدافع حقوق بشر که میگوید درباره 13 مورد حملات مرگبار تحقیق کرده است، از حملاتی میگوید که قربانیان غیر نظامی زیادی که بسیاریشان هم کودکان بودند رخ داده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
دلیل این که علیه عربستان سعودی اصلاح جنایت جنگی به کار برده شده اینه که به بیمارستان ها حمله میشه و به خصوص به اصلاح میراث فرهنگی یمن حمله شده. شهر صنعا در یمن یکی از شهرهای بسیار بسیار جالب توریستی هست که به خصوص کسانی که به میراث فرهنگی ملکی سبا و غیره علاقه‌مند بودن به این شهر میرن. ساختمان‌های گلی داشت که به عنوان همونقدر به عنوان میراث فرهنگی جهان بود که فرض کنید اون جایی که الان پالمیرا هست در سوریه، و به خصوص با وضعی که از نظر غذایی یعنی گرسنگی و بیابی تبدیل به اسلحه جنگ شده در بعضی از مناطق یمن، و مجموعه اینها باعث شده که امروز سلاح جنایت جنگی رو به کار ببره سازمان عفو بین الملل.
سازمان عفو بین الملل پیش از این هم گفته بود که در یمن دیگر جای امنی برای غیر نظامیان وجود ندارد. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل کشورهای عربی، ساکن ترکیه:
بخش بزرگی از این مسائل مربوط میشه به اینه که با توجه به اینکه اکثر این جنگ ها در شهرها داره اتفاق میفته و حوثی ها برخی از مدارس، بیمارستان ها و مراکز اجتماعی و خدماتی رو در تصرف خودشون دارن، به این شکل حملاتی متوجه این مراکز شده و حجم اونها هم خیلی زیاد بوده، و به همین خاطر الان ائتلاف عربی یه مقدار فعالیت‌هاش رو کند کرده به خاطر این اعتراض‌هایی که داره به این شکل صورت می‌گیره. ضمن اینکه خود حوثی‌ها هم به شکل بی‌برنامه سوی منازل مردم، به سوی اماکن مسکونی خمپاره و امثال اونها پرتاب می‌کنن.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش می‌نویسد کشته شدن موجی از غیر نظامیان در چنین حملات مرگباری، اهمیت فوق‌العاده‌ی اعمال محدودیت در فروش برخی جنگ‌افزارها را به ائتلاف عربی نشان می‌دهد. علی صدرزاده:
نیروهای عربستان سعودی همیشه ادعا می‌کردند که ما اگر به جای حمله می‌کنیم، اونها یا محل استقرار نظامیان حوثی هستند یا مابقی ارتش یمن که طرفدار رئیس جمهور سابق علی عبدالله صالح هستند. ولی واقعیت اینه که خودشون هم اعتراف می‌کنند که مجبور شدن به مناطقی حمله بکنن که حوثی‌ها در اونجا پنهان شدن. ولی خب این که پنهان شدن حوثی‌ها در مناطق مسکونی و مناطق غیر نظامی، این اجازه رو به عربستان سعودی نمیده که مناطق مسکونی رو بمباران کنه. حتی مواردی وجود داره که مدرسه ها رو بمباران کردن نیروهای عربستان سعودی. به همین علت من فکر میکنم اصطلاح جنایت جنگی که امنستی به کار برده، عفو بین الملل به کار برده، با واقعیت بیشتر خوانایی داره.
حسن هاشمیان معتقد است این گونه فشارها و اعتراضات تا حدودی باعث تغییر نقشه عملیات از سوی ائتلاف عربی شده است.
الان هم در داخل این کشورها واضحه که اعتراض به این فرایند گسترده است، و همین که تحت فشار بین المللی اینها مجبورن که از این سیاست ها اجتناب کنن، و بخصوص این که در شهر تعز، در بخش بزرگی از شهر تعز، نیروهای حوثی در مناطق مسکونی قرار گرفتن و بنابراین برای اینکه این مناطق رو آزاد کنن این روش ها رو به کار میگیرن که متاسفانه این همه تلفات میده و اون چه که عفو بین الملل مطرح میکنه کاملا درسته. نبایستی در واقع به این شکل این مناطق رو بزنن. یه مقداری نقشه نظامی هم بر اثر این مسائل تغییر پیدا کرده، یعنی بیشتر به طرف معرب رفته، مناطق حومه معرب رفته و داره به حومه صنعا نزدیک میشه و سرعت در بازپسگیری تعز و الهدیده، بندر الهدیده، یه مقداری روند کند شده به خاطر این فشارهایی که الان به این ائتلاف وارد میشه.
سازمان ملل برآورد میکند که در جریان نبردهای یمن تا کنون دست کم 5000 تن کشته و 25000 نفر زخمی شدند. بسیاری از قربانیان غیر نظامی هستند.
از یمن می شنیدید، جایی که از حدود 7 ماه پیش درگیری ها افزایش پیدا کرده. گزارشی بود تحلیلی از همکارم مهرداد قاسمفر.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که FBI پلیس فدرال آمریکا چندین تلاش قاچاقچیان روسی برای فروش مواد اتمی به گروه‌های افراطی مسلمان و از اون جمله گروه موسوم به خلافت اسلامی رو کشف و خونسا کرده است. اسوسییتد پرس در گزارش خود اضافه کرده که در 5 سال اخیر دست کم با 4 توطئه فروش مواد اتمی مقابله شده. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
خبر مربوط به تلاش قاچاقچیان برای فروش مواد رادیواکتیو به گروه‌های افراطی مسلمان در خاورمیانه و از آن جمله به گروه خلافت اسلامی بامداد چهارشنبه بر پرده شبکه‌های تلویزیونی آمریکا نقش بست و بر نگرانی‌ها دامن زد. نگرانی از اینکه خطر تا چه اندازه واقعی و نزدیک است. شبکه NBC بامداد چهارشنبه خبر اول خود را به این گزارش اسوسییتد پرس اختصاص داد که در بخش‌های عقب مانده اروپای شرقی مقام‌های محلی به همکاری با FBI پلیس فدرال آمریکا پرداختند و طی 5 سال گذشته 4 بار عاملان فروش مواد اتمی به عوامل گروه‌های تروریستی را به دام انداختند. تازه ترین این تلاش ها در ماه فوریه امسال به عبارتی اوائل اسفند ماه گذشته صورت گرفت و تیان قاچاقچیان در حال فروش مقدار زیادی از ماده مرگاور سسیوم به یک خریدار گروه خلافت اسلامی دستگیر شدند. ماده سسیوم یک عنصر مرگاور شیمیایی فلزی و نرم است که مقدار اندکی از آن میتواند بخش بزرگی از یک شهر را آلوده کند. نصرت واحدی، استاد بازنشستی دانشگاه مونیخ و کارشناس فیزیک اتمی، در مورد خطر ماده سسیوم چنین میگوید:
سسیوم یه ماده‌ای هست که توی راکتورها وقتی که اورانیوم سوخته میشه و اتم چند پاره میشه، یکی از پاره‌هاش سسیوم هست، رادیواکتیو، و این اشعه رادیواکتیوش هم خطرناکه، به ویژه که اشعاعات گاما هم داره، درنچه خیلی خطرناک. و مسئله مهمتر اینه که نیمه عمر سزیوم حدود 33 ساله، یعنی اگر این پخش بشه روی زمین مثلا 1 گرمش 33 سال طول میشه تا بشه نیم گرم. در واقع 1-2 قرن اون محیط آلوده است و تشعشعاتش هم طوری است که به انسان صدمه میزنه، به خصوص سرطان تولید میکنه.
پلیس و مقام‌های دادگستری مالدوی پرونده‌هایی را در اختیار اسوسییتد پرس گذاشتند که بازگو کننده خطرهای فزاینده بازار سیاه مواد اتمی است. در این میان سردی روابط روسیه و آمریکا و گسست همکاری‌های پلیسی بین دو کشور بر دشواری مبارزه و مقابله با قاچاقچیان مواد اتمی افسوده است و آنها به آسانی در حال انتقال و پنهان کردن مواد رادیواکتیو در بخش‌های بزرگی از روسیه هستند، به ویژه آنکه این مواد در نقاط گسترده‌ای از سرزمین پهناور روسیه قابل دسترسی است و مقدار نامعلومی به بازار سیاه راه پیدا کرده است. مایکل لادرز، مدیر پیشین عملیات ضد تروریسم آمریکا، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه NBC بر لزوم همکاری دو دولت آمریکا و روسیه در این زمینه تاکید کرد. آقای لادرز گفت گروه‌های افراطی و تروریستی همواره در پی دستیابی به مواد اتمی و هر نوع سلاح کشتار جمعی هستند. این مسئله ای است که روسیه باید آن را خیلی جدی تلقی کند، چرا که پیامدهای موادی که به سرقت می‌روند و افتادن آنها به دست گروهی مانند داعش فاجعه بار خواهد بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به جزئیات نقش FBI پلیس فدرال آمریکا در 4 عملیات گذشته اشاره‌ای نکرده، ولی تصریح کرده که مدارک، عکس‌ها و ویدیوهای موجود از این عملیات آسیب پذیری نگران کننده ای را تصویر می کنند و نشان می دهند که تا کنترل کامل منطقه بالکان بر امر قاچاق مواد اتمی فاصله زیادی وجود دارد.
حضور همکارم نادر صدیقی را از واشنگتن می شنیدید. یادآوری می کنم که شما اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com و همچنین صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda دنبال کنید. ساعت 10:25 شبانگاه در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تو میکنم.
حتما در این روزها شنیدید که این هفته‌ای که پشت سر می‌گذاریم هفته جایزه نوبل هست. پس از نوبل پزشکی و فیزیک، امروز نوبت به نوبل شیمی رسید که به 3 دانشمند از سوئد، آمریکا و ترکیه تعلق گرفت. اونها به خاطر پی بردن به چگونگی کارکرد سلول‌ها در بازسازی DNA آسیب دیده که راهکار تازه‌ای در مبارزه با سرطان به دست میده، روز چهارشنبه برنده جایزه نوبل شیمی معرفی شدند. بشنویم بیشتر از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
دبیر دائمی آکادمی سلطنتی علوم سوئد یوران هانسون روز چهارشنبه در استکهلم تصمیم آکادمی را اینچنین اعلام کرد.
The Royal Swedish Academy of Sciences.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد تصمیم گرفته است جایزه نوبل شیمی سال 2015 را مشترکاً به توماس لیندال، پال مودریچ و عزیز سانجار برای مطالعات مکانیستیکی بازسازی DNA اعطا کند.
DNA رشته مارپیچ در کروموزوم ها درون هسته یک یاخته یا سلول، مولکولی است دارنده بیشتر رهنمودهای ژنتیک، رهنمودهایی که در پیشرفت، کارکرد و باززایی همه ارگانیسم‌ها یا اندامگان زنده شناخته شده و بسیاری ویروس‌ها به کار می‌رود. درک دقیق آسیب DNA به راندن انقلابی در درمان سرطان یاری رسانده است، در حالی که پژوهشگران داروهای تازه‌ای درست می‌کنند که مسیرهای خاص مولکولی را هدف می‌گیرد که سلول‌های تومور یا قده جهت تکثیر استفاده می‌کنند. کار توماس لیندال، پال مودریچ و عزیز سانجار ترسیم نموده است چگونه یاخته‌ها یا سلول‌ها دیوکسیرایبونوکلیک اسید یا همان DNA را برای جلوگیری از ظاهر شدن اشتباهات زیانبار در اطلاعات ژنتیک بازسازی می‌نمایند. در خیلی از اشکال سرطان یک یا چند تا از این سامانه‌های بازسازی از کار می‌افتند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد درباره برندگان جایزه نوبل شیمی سال 2015 گفت کار آنها آگاهی بنیادی از چگونگی کارکرد یک یاخته زنده فراهم آورده و برای نمونه برای پیشرفت روش‌های تازه درمانی سرطان به کار می‌رود. برندگان جایزه نوبل شیمی امسال مشترکاً 8 میلیون کرون سوئد، نزدیک 970 هزار دلار نیز جایزه نقدی دریافت خواهند داشت.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. اگر علاقه‌مند هستید به خبرهای پیرامون جایزه نوبل، روز پنج شنبه فردا قرار هست نوبل ادبیات برندش اعلام بشه و همچنین روز جمعه نوبل صلح قرار هست که برنده اون اعلام بشه. از جمله کسانی که به عنوان کاندیدای دریافت جایزه مطرح شده، جان کری و محمد جواد ظریف، وزرای خارجه ایران و آمریکا، گفته شده که شانس دستیابی به این جایزه رو دارند. سپاسگزارم که همراه این مجله شبانگاهی بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.